Potvrdu, zađe vam more, še duje, nuje, da se ne vedi ječ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما برادران و خواهران نمازگزار و عزادار را در این روز روزهای عزیز و در ایام سوگواری سالار شهیدان به تقوا و پاسایی و پرهیزکاری و سوگواری خالصانه سید و سالار شهیدان سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از پیروان راستین مکتب پر افتخار عاشورا قرار بدهد. خب در آستانه عاشورای حسینی هستیم، در هفته امر بالمعروف و نهی از منکر و در هفته بسیج که همه اینها امتداد عاشورای حسینی است. درباره عاشورا و کربلا فراوان گفته شده است و شنیده اید، هرچه هم گفته شود و تحلیل شود باز در برابر عظمت واقعی عاشورا کم است. از نکات مهمی که در عاشورا و در صحنه کربلا تجلی کرد و رخ داد، تفاوت دو جبهه‌ای بود که در برابر هم قرار گرفتند. روز دهم محرم سال 61 هجری در صحرای کربلا دو جبهه و دو لشکر در رویاروی هم قرار گرفتند. این دو لشکر تفاوت‌هاشون خیلی زیاده و اگر ما دقت بکنیم نابرابری عجیبی در این دو لشکر دیده می شود. ابعاد زیادی در مقایسه این دو لشکر و دو جبهه هست که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. این دو لشکر از نظر کمیت اصلا قابل قیاس نیستند، دو جبهه نابرابرند. یک طرف جبهه ایست که اصحاب مرد و اون رزمندگان اون از 72 نفر گفته شده تا کمتر از 100 نفر، اما متعدد در تعداد شهدای کربلا، مشهور همون 72 نفر هست، اما اقوال دیگری هم هست که 20 تا 30 تا اضافه بر اون بیان میکنند. خیلی مهم نیست. اونچه که مهم است این است که رزمندگان در جبهه ابا عبدالله حسین حدود 100 نفرند. حدود 100 نفر. حالا یه چیزی کم یا بیشتر مهم نیست. در جبهه مقابل رزمندگان و لشکریان شیطان که زیر پرچم عمر سعد و عبیدالله و یزید جمع شدند و در اون صحرا آمدند، عددشون از 30,000 گفته شده تا 100,000. باز هم اگر شما 30,000 هم حد اقلش بگیرید، اون طرف هم رو حد اکثر بگیرید، باز هم ببینید این نسبت چقدر فاصله داره. 30,000 اون طرف هم 100,000. 30,000 به 100,000 چه نسبتی داره؟ چقدر فاصله است بین این دو عدد؟ این از نظر عددی که یک اشاره جمعیت 30,000 کافیه که به یک آن تمام اون جبهه مقابل را بشوید و از میان بردارد. اصلا نیاز به این که چند ساعت جنگ طول بکشه نیست. جمعیتی که حداقلش 30,000، حالا بریتون رقم هایی که گاهی بالای 100,000 هم گفته شده، اون طرف هم یه جبهه محدود اینجوری. این یکی تفاوت کمی اینقدر زیاد. بعد یه نکته دوم این که جبهه امام حسین هیچ پشتوانه ای نداره. آخه می‌بینید وقتی جنگ برپا میشه، لشکری که پشت سر داره و جمعیت‌های زیادی به اصطلاح امروز لوجستیک داره، پشتوانه جنگ داره، این لشکری لشکر بارویه است. لشکری که داره می‌جنگه تو خط مقدم، اما پشت سر خط مقدم دنیایی از مردم و همراه و حکومت و لشکر و امکانات و پشتوانه داره. این هم عامل دومه. این معیارم که بسنجید، می‌بینید این دو لشکر اصلا قابل قیاس با هم نیستن. یک طرف لشکر عمر سعد است که وصل به عبیدالله زیاد در کوفه است، حکومت ولایت کوفه است که یکی از ولایت‌های خلافت بنی امیه است. کوفه هم وصل به شام هست که مقر یک حکومت قوی دارای عده و عده و تجهیزات و استانها و ایالتها و ولایتها و امثال اینها. پس این جبهه 30,000 تا 100,000 علاوه بر عدد بالا، وصل به یک دستگاه حکومتی بزرگ و پشتوانه جمعیتی زیاد از شام بگیرید به توجه مناطق دیگه. اینم این طرف. اما سری بزنید به خیمه های امام حسین. اینجا این خبرها نیست. این جبهه ایست که در میان راه هزاران نفر از این جبهه ریختند، ریزش کردند، رفتند. خبری پشت سر جبهه سالار شهیدان نیست. عده و عده‌ای رو بگیم حالا داره نیروی کمکی میرسه و چنین و چنان، این حرفا نیست. در مدینه و در مکه و اینا همه کوفه، اینا همه امام امتحانشون کرده، چیزی به کسی نیست. وصل به یک پشتوانه و حمایتی از شهرها و مناطق دیگه نیست. اینا پس بی پشتوانه است. خوب دقت بکنید. اینم دو. سوم، بیایید تجهیزات و عرض شود که امکانات جنگی به دلیل اینکه اونها یک حکومت هستند، اسب سوار و تیرانداز و نیزه زن و عرض شود که همه اون چیزهایی که اون زمان جزء ابزارهای جنگی به حساب می آمده است، کامل در اختیار لشکر یزید و عبیدالله و عامل سعد. ارقامش رو شنیدید، چند صد نفر، گاهی تا چند هزار نفر نیزه‌دار، تیرانداز، عرض شود که کمک کننده، پیاده سوار، اسب سوار، تعداد اسبهایی که آمده، دنیایی از امکانات جنگی در اختیار اینهاست. اینم سه. این طرف که شما بیایید ببینید که در لشکر امام حسین خبرها نیست. محدودی اسب است و ابزارها با. اینم سه بود. چهارم وقتی که نابرابری رو بخوایم حساب بکنیم، ببینیم که اون لشکر از نظر زن و بچه و علیل و مریض و اینا خیالش راحت. این جمعیت چند ده هزار نفری، این جمعیت انبوه، از نظر زن و بچه و اینها خیالشون راحته. اینا همه زن و بچه هاشون توی کوفن، توی شامن، توی نمیدونم شهرها هستن، روستاها هستن، اونا امنیت دارن، راحتن. خیال این لشکر از جمعیت راحته، از زن و بچه و خانوادهشون راحته. اما این لشکر این طرف این خبر نیست. تعداد زیادی زنن، بچن، دخترن، پسرن، مریض هستن. امام سجاد مریضه. خیمه های خانوادگیشون کنار میدان جنگ برپا شده، نه اینکه بچه هاشون و زن زندگیشون تو شهرها در آسایش و رفاه باشه که رزمنده اونجا دیگه خیالش از این راحت باشه. این هم نیست. پس از زن و بچه اونها اینا خیالشون راحت، اون طرف و این طرف زن و بچه ها همه اینجا حضور داره. اینم چهار. پنجم، یاد این که لشکری میتونه بجنگه و مقاومت بکنه که از نظر غذا و آب و اینها یک خیال راحتی داشته باشه. اینجا هم که همه شنیده این که چقدر نابرابره. اینم پنج. اون طرف شریعه فرات، آب، غذا، امکانات، همه چیز. این طرف هم یه جمعیتی که از اینها کم داشته و چند روزم در محاصره بوده. البته محاصره اول اونقدر شدید نبود، به تدریج هرچه آمد جلوتر شدیدتر شد. اینم پنجم. خب حداقل این پنج محور رو شما یه بار دیگه تو ذهنتون مرور بکنید: تعداد، پشتیبانی، زن و بچه، تسلیحات و آب و غذا و خوراک. اینا عامل، این پنج تا عامل اصلیه که یک لشکر بتونه مقاومت بکنه، بتونه روحیه داشته باشه. و همه این پنج تا در اوج در طرف لشکر یزیده. جمعیت از 30,000 تا بالای 100,000، تسلیحات اسب و نیزه و چون و هر چه بخواهید، پشتوانه شهرها و مناطق هم که حکومت پشتوانه دارن، اون طرف هم در اونجا هم آب و غذا و امکانات دارن، زن و بچه شون هم راحت تو شهرهاشون هستن. این پنج تا عامل این طرف همش جمعه. اما وقتی که سری به خیمه آل الله و سار الله بزنی، هیچ کدام اینا نیست. عدد کم، پشتوانه بیرونی نیست، تسلیحات بسیار ناچیز و لوجستیک و امکانات جنگی هم بسیار کم و از نظر آب و غذا هم در محدودیت. از نظر زن و بچه هم همه نگرانند. حالا میخونیم در زیارت ناحیه میفرماد امام زمان میفرماد که تو همون لحظه ای هم که در قتلگاه بودی، نیمه گوشه چشمت به طرف خیمه ها بود. یعنی نگران زن و بچه ها هست. و حالا عوامل دیگه هم هست. این پنج تا عامل رو تو ذهنتون بیارید. این پنج تا عامل جمعیت و پشتوانه و خیال راحت و اسلحه و تجهیزات و آب و غذا و خوراک برای جنگیدن، اینا چیزای اصلیه. این پنج تا یک جبهه موفق قوی اونه که از این پنج نظر مجهز باشه: عدد مناسب، تسلیحات مناسب، پشتوانه بیرون جبهه مناسب، زن و بچه ها و اینها خیالشون راحت، آب و غذا هم دارن. این پنج تا، این پنج عامل اصلی. خوب دقت کنید، پنج عامل اصلی موفقیت جبهه هست. تکرار میکنم، یک جنگ بخواد موفق بشه، این پنج تا عامل ستون فقرات جنگه: تعداد لشکر و سرباز، میزان اسلحه و تجهیزات، پشتوانه حکومت و دلگرمی به پشتوانه، چهارم آب و غذا و خوراک و تغذیه مناسب برای جنگیدن، پنجم هم این که زن و بچه اونا دیگه آدم خیالش راحت باشه. هر لشکر اینا داشته باشه روحیه داره، مقاومت میتونه بکنه. نداشته باشه، همون اول در جا از بین خواهد رفت. در کربلا، جنگی برپا شد که در هر پنج محور لشکر عبیدالله و عمر سعد و یزید در اوج اقتدار ظاهری است و این لشکر سار الله و آل الله فاقد همه این پنج عامل مهم پیروزی در جنگ. حالا شما اینا رو با هم مقایسه بکنید، این به لحاظ معادله های جنگیه. وقتی که قانون جنگ و برابری جبهه ها و لشکرها رو بسنجید، این پنج تا مهمه. این لشکر یزید همه جا داره، لشکر امام حسین هم هیچ کدامش نداره. دقت کردید؟ این نظر کمیت. حالا بیاید تو کیفیت. اینجا ببینید همه چیز به عکسه. در این دو جبهه را که از نظر ایمان و معنویت و اخلاص و اینا که مقایسه بکنید، اینجا ببینید که همه چیز به عکس اونجاست. از نظر شاخصها و مؤلفه های پیروزی یک لشکر، همه این مؤلفه ها و شاخصها در لشکر یزید جمعه، این طرف هیچی نیست. اما از نظر روحی و معنوی و ایمانی که حساب بکنید، ببینید این معادله قشنگ به عکسه. اون طرف یک جبهه است، هر چه ناخالصی اونجا جمع شده، هر چه شر از اونجا جمع شده، شر مطلقه. اونجا آدم‌هایی که دنبال دنیا بودن، آدم‌هایی که ترسو بودن، آدم‌هایی که بی‌بصیرت بودن، آدم‌هایی که مبتلای به نفاق بودن، آدم‌هایی که مبتلای به خمر و شراب و فساد و هر چه فساد و تباهی در این طرفی که دنیا داره، آخرت هیچی نداره. عجیب اینه که این همه اینها جمع شدن و هر چه آدم منافق و مشکل دار و فاسد و تباه و سیاه و تاریک تو این لشکر جمع شده. این طرف هم که میگه چه خبره؟ این طرف هر چه پاکی و خوبی بگید جمع، ایمان، اخلاص، تقوا، شجاعت، روحیه، این لشکر نابرابر اصلا نمیترسد. چندین ساعت این لشکری که دستش خالی است در برابر اون سپاه عظیم شیطان می جنگه. در کربلا همه شیطان و اهریمنها جمع شدن در برابر امام حسین و در لشکر امام حسین. هرچه بود خلوص بود، پاکی و طهارت و ناقی بود، هیچی ناخالصی نبود. این کربلاست. همه خوبی ها و ارزش های بزرگ الهی در لشکر اندک نادار امام حسین جمع و همه ناپاکی ها در اون لشکری که همه چیز به ظاهر داره جمعه. این عاشوراست. اینجور جنگ ما در تاریخ نداره. اینجور یه جبهه‌ای اینقدر خالص و اینقدر نادار، اون طرف هم جبهه اینقدر دارا و اینقدر ناخالص. این اومد در روحیه اینا منعکس شد. اینجا در طرف لشکر امام حسین همه عبادت است و تقوا و پارسایی و مقاومت و نترسیدن و نگاه به ابدیت، نگاه به عالم غیب. همین لشکری که از شاخصهای پیروزی در جنگ هیچی نداره، اصلا نباید بیاد به جنگ با این وضع، ولی همه شاخصهای معنوی و روحی و ایمانی در جنگ و اون طرف هم همه این ناپاکی ها. این عاشوراست، این کربلاست. اون ایمان و خلوص و شجاعت و امید و پایداری در راه خدا جواب داد و اون جواب نداد. این باقی ماند. هزار و چند صد سال میگذره، هنوز هم این پرچم در اهتزازه. همه هم به سر و سینه میزنن به عشق اونها. همونطور که عرض کردن، این جبهه کم نادار که به عظمت همه آسمان ها ایمان و خلوص داره، هم لشکر حکومت بنی امیه را ساقط کرد و هم در تاریخ ماند و راه روشن را به روی همه انسان‌ها گشود. عاشورا الهام بخش همه آزاد خواهان و مؤمنان در طول تاریخ بوده و خواهد بود. این جبهه نابرابر جنگی کردن، در اون جنگ یکی به ظاهر شکست خورد، ولی در دل این شکست چشمه های زلال پیروزی جوشید. از دل اون صحرای تفتیده و بی آب و دهانهای خشک و دلهای سوخته، دریاهای زلال و چشمه های زلال جاری شد و عاشورا اینطور رقم خورد و در تاریخ باقی بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من چند جمله از مقتل را از زیارت ناحیه مقدسه عرض میکنم. هیچ شاید روزه‌ای زیباتر از روزه‌ای نباشد که امام زمان در عزای جدش بخواند. این روزه امام زمانه، حجت خداست در عزای جدش. بفرماد شما حجت را بر اون قوم تمام کردی، اما اونها سخن حق تو را نشنیدند. وقتی که تو را مقاوم و پایدار دیدند، از هر سو مکرشان را به سمت تو روانه کردند. و تو به کربلا آمدی و احدقو بک من کل الجهاد و از خنوک بالجراح و حالو بینک و بین الرواح. میگه وقتی که تو در کربلا بودی، این لشکر شیطان از همه طرف تو را محاصره کردند. باران جراحت و تیر بر بدن مطهر تو بارید و بین و میان تو و آب و آسایش فاصله انداختند. هیچ کس در اون میان به ندای مظلومیت تو جواب نداد. تو برای خدا ایستادی، اونقدر تیرها از هر سو بر تو پارید. بعد وقتی که گذشت، بعد از چند جمله حضرت فرمان، یه وقتی هم زنها در خیمه دیدن اسب نجیب تو به سمت خیمه ها سیه زنان میاد. شاید ابتدا امید داشتن که این اسب با سالار شهیدان بیاد. همین که از خیمه ها بیرون آمدن، دیدند اسب بی حسین برگشته است. نگاه کردن دیدن اسب تنها آمده است، زین او واژگون است. امام زمان میفرماید، میگه من به یاد میآورم اون لحظه ای که زنها از خیمه ها بیرون ریختند، بر سر و صورت میزدند، موهای خود را پریشان کردند، آلودگی در عزای تو گریستند. و بعد نگاه کردن دیدن شمر بر سینه تو نشسته است و شمشیر در گلوی تو میبرد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علينا أمير المؤمنين وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائمين. خیرت خیرت رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم بنفسی بتقوی الله. در آستانه عاشورای حسینی و در ایام سوگواری سالار شهیدان و در جمع عزاداران عاشورای حسینی، همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دل دادن به خداوند و معامله با خدا در همه زندگی و دست شستن از هواهای نفسانی و گناهان و آلودگی ها و عزاداری همراه با معرفت و اطاعت دعوت و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما معرفت واقعی به خداوند تبارک و تعالی و پیامبر اعظم و ائمه هدا و به خصوص به سید و سالار شهدا عنایت بفرمایید. چند محور هست که عرض میکنم خدمتتون. قبل از آن مقدم بسیجیان و به ویژه نوجوانان و جوانان بسیجی را در نماز جمعه گرامی می‌دارم و برای همه این عزیزان آرزوی سلامت و سعادت و توفیق روزافزون دارم. عاشورای حسینی را تسلیت عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از همه هیئت‌ها و عزاداران بزرگواری که رعایت کردند، سال به سال به نکته‌های مهم در عزاداری توجه کردند. در مجموع ارزیابی این است که ما هر سال مجموعه هیئت‌هامون اون 10-20 توصیه لازم برای عزاداری رو مورد عنایت قرار میدن. الان هم تا اینجا مجموعه گزارش‌ها نشون دهنده توجه خوب مردم عزیزمان به عزاداری و شکوه بخشیدن به این سوگ سالار شهیدان هست. از این جهت باید تقدیر و تشکر کرد. توجه در هیئت‌ها و عزاداری‌ها به سخنرانی و آشنایی با معارف حسینی و معارف اسلامی قابل تقدیر هست. توجه مداحان و هیئت‌ها به ارزش‌های اسلامی و انقلابی قابل تقدیر هست و همینطور رعایت نظم و انضباط و بهداشت و مسائلی که توصیه شده در مجموع توجه مردم و عزیزانمون قابل قبول هست که همه اینها همراه با شکوه در عزاداری است. انشاءالله خداوند به همه شما و همه عزاداران امام حسین اجر کامل عنایت بفرمایید. باید از ائمه جماعت، روحانیون، مداحان، سران هیئت‌ها، جوانان عزیز و عزاداران تشکر کرد و از خدا برای اونها طلب اجر می‌کنیم و انشاءالله همین روند عزاداری درست و صحیح و راست و همراه با رعایت ارزش‌های دینی و الهی ادامه پیدا کنه. البته در اینجا تأکید میکنم بر اقامه نماز جماعت در روزهای تاسوعا، عاشورا و به خصوص نماز جماعت روز و ظهر عاشورا که باید در همه مناطق و همه حسینی ها با شکوه برگزار بشه. خب به حمدالله این روند خوبی بوده. ما استثنای خیلی کمی داریم که انشاءالله اونها متنبه خواهند شد و تلاش میکنند که با اذان ظهر روز عاشورا به یاد نماز ملکوتی امام حسین در همه نقاط نماز جماعت برپا بشه. توجه به نماز جماعت در همه اوقات به ویژه در این ایام و آشنا کردن نسل جوان به اهمیت مسجد و نماز جماعت و جمعه ضرورتی است که باید همه ما بهش توجه بکنیم. همینطور مسئله امر معروف و نهی از منکر را باید واقعا توجه کرد. هفته امر معروف و نهی از منکر همونطور که خطبه قبل عرض کردم، در اون جلسه دیگری عرض کردم، امر معروف و نهی از منکر نشانه حیات جامعه است. جامعه ای از نظر فرهنگی زنده است که در آن همه مراقب ارزش های انسانی و الهی باشند. این نشانه حیات جامعه است. امام حسین وقتی که آمدندم با قبر جدشون زیارت بکنند و ودا بکنند، فرمودند که عرض کردند به جدشون که یا جدا، تو میدانی که من چقدر امر به معروف و نهی از منکر رو دوست میدارم. وقتی هم که نامه نوشتند به محمد حنفیه، باز فرمودند که من قیام کردم برای احیای امر معروف و نهی از منکر. در مکه هم پرچم رسای امر معروف و نهی از منکر را به اهتزاز در آوردند و در میانه این راه نورانی و خط سرخ شهادت، سالار شهدا همیشه سخن او سخن ارزش‌های الهی، قیام برای امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با فساد و تباهی بود. این مقوله باید باز هم برجسته تر بشه. اگر یک روز و اگر یک هفته همه اون کسانی که به عشق حسین بر سینه و سر میزنند و در ماتمخانه ها و عزاخانه های عاشورایی شرکت میکنند، تصمیم بگیرند مراقب ارزش های الهی باشند، جامعه را و دیگران را در قبال تبایی ها مواظبت بکنند، تذکر بدهند، قطعا فرهنگ جامعه تغییر میکنه. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، پیام عاشورای حسینی، پیام سالار شهیدان از قبرگاه کربلا به همه شما سوگواران این است که بیایید خانه و کارخانه و اداره و دانشگاه و کلاس و کوچه و خیابان و همه محیط هاتون را محیط حسینی کنید، محیط امر معروف و نهی از منکری بسازید، فرهنگ پاسداری از ارزش ها و رعایت مقررات الهی و تذکر خطا به خطاکاران و فریضه امر معروف و نهی از منکر را احیا بکنید. این پیام رسای سالار شهیدان برای همه ماست. شرط قبولی زیارت و عزای ما این است که به این ارزش ها دل بدیم، خودمون را مخاطب اون حلقوم بریده سالار شهدا بکنیم، ببینیم خودمون را مخاطب اون خیمه های سوخته ببینیم، خودمون را حافظ ارزش های الهی ببینیم و توجه به نماز، توجه به امر معروف و نهی از منکر، توجه به آسیب هایی که جامعه ما را تهدید میکنه، به مشکلاتی که اگر بیاد ما را از درون تویی میکنه. بیشترین چیزی که امروز دشمنان اسلام به اون چشم امید دوختن اینه که ما عقیده و اخلاقمون فاسد بشه. جبهه دنیای اسلام از فکر و معرفت و اخلاق و پاکی تویی بشه. عاشورا میگه مواظب این باشید که خالی نشید. اگر خالی شدیم از عقیده پاک و اخلاق الهی، اون وقت میریم تو اون جبهه چند ده هزار نفری عبیدالله زیاد که هر چه ناپاکی بود اونجا جمع بود. همشون اول نمیخواستند ولی قدم به قدم جذب شیطان شدند. اول خطا و انحراف از یه چیزای کوچک شروع میشه، با دیدن یک فیلم، با یک نگاه به نامحرم، با یک دروغ، با یک حسادت، اول کوچکه، اما شیطان قدم به قدم میبره آدم را. یه وقتی نگاه میکنه میبینی جوانی که بایستی مظهر علم و تعهد و اخلاق و دانش و دین باشه، شده جزء سپاه اعتیاد، شده جزء جرگه فساد و تباهی، هیچی ازش باقی نمانده. خطاها از این نقطه کمی شروع میشه دار. همه اون چند ده هزار نفری که طرف مقابل امام حسین بودن، همشون جو نبود که روز اول آدم هایی به این فاسدی باشن. آرام آرام شیطان ما رو میبره به جایی که یه وقتی میبینیم دیگه نمیشه برگشت. پیام عاشورا، نماز، قرآن، رعایت ارزش‌ها، امر معروف و نهی از منکر و دل سوختن برای جامعه و کمکی به محرومان و مستمندان، این پیام عاشوراست. عاشورای کامل باید همه اینا را داشته باشه. و مطلب دوم، خب هفته بسیجه که این هفته را هم گرامی می‌داریم و به همه بسیجیان و ایثارگران که برای خدا و برای اسلام همراه انقلاب شدن و نقش آفریدن و امروز هم در صحنه دفاعی از اسلام حضور دارند، باید تقدیر و تشکر کرد از همه این عزیزان و یادآوری بکنیم که امروز هم ما بسیج می‌خواهیم، همانطور که در عصر دفاع مقدس به اون نیاز داشتیم. البته صحنه جنگ تفاوت‌هایی داره، مقام معظم رهبری اینا رو تشریح کردن، بارها اینا رو تشریح کردن. ما امروز آرایش جنگی دشمن برای ما آرایش مثل زمان دفاع مقدس نیست. تمهیدات دشمن برای این جنگ نرم نفوذ در عقاید ماست، از همگسستن اخلاقها و ارزشها و فرهنگ دینی و انقلابی ماست. در این جبهه ما بسیج میخواییم، همونطور که آمادگی رزمی رو ما امروز نیاز داریم. بدانیم دشمنان با همه توان در میدانند و بدانیم اگر عاشورایی باشیم و بسیجی باشیم و همان فرهنگ زمان انقلاب و دفاع مقدس را حفظ بکنیم، تمام اینها به عقب رانده خواهند شد، همه اینها به عقب رانده خواهند شد. اگر روح عاشورا و فرهنگ کربلا و اعتقاد به ارزش‌های بزرگ الهی و ایمان و شجاعت و رشادت در نسل جوان ما بود و اگر جامعه ما جامعه بصیر و خبیر و هوشمند و بسیجی بود، دشمن نمیتونه کار بکنه، هیچ جا نمیتونه کار بکنه. کمی روح مقاومت ایمانی و جهاد اسلامی اومد در فلسطین و لبنان، هر جا این بود دشمن به عقب رفت. مگر نمیدونیم که سالیان سال همیشه دشمن ها رو به جلو بودن، اما وقتی که پیام اسلام و انقلاب اسلامی هر جا تجلی کرد دشمن به عقب رفت. البته این جبهه و این کار بزرگ خطرم داره، مشکل هم داره، باید مشکلات رو تحمل کرد. بسیجنی آمادگی رزمی بر اساس نگاه ایمانی و معرفت قلبی، اون معرفت، بصیرت، آگاهی، اون اساس کار بسیجیست. آمادگی رزمی، این که پایگاه های ما فعال باشه، بسیج ما در آموزش و پرورش، در دانشگاه، در اداره، در کارخانه، در مسجد، در حسینیه، در همه جا ارزش های بسیجی زنده باشه. همه اونهایی که دلداده اسلام بسیجی هستند، حالا یه وقت بیشتری میذارن، میان همراهی میکنن، کار میکنن، خب اون بهتر. ولی همه اونایی که دلداده اسلام و انقلاب و این کشور اسلامی هستن، بسیجی هستن. این روح بسیجی، معرفت قلبی، بصیرت سیاسی، آمادگی رزمی، این سه تا شرط اصلی بسیجه. در هفته بسیج باید این ارکان قوی بشه. خب بسیج فعالیت‌های خوبی داره، همه کارهای خوبی که انجام میشه کار بسیجه. از جمله کارهای خیلی خوبی که الان وجود داره در مساجد و پایگاه‌های مختلف، همین طرح صالحین و حلقه‌های صالحین، کلاس‌ها و برنامه‌های تربیتی و معرفتی که گذاشته شده، تشکر می‌کنیم از این برنامه خوب و همه باید بهش توجه بکنن. و بسیجیان هم باید شرایط بسیجی رو توجه بکنن. بسیج متعهد است، در حد اکثر بی‌توقعه و توقعش حد اول، تعهد حد اکثری، توقع حد اول. آمادگی حد اکثری، انتظار نداشتن از دیگران تا اونجور که ممکنه، این حقیقت بسیجه. این تجربه در کشور ما موفق بوده و باز هم باید موفق باشه انشاءالله. روز نیروی دریایی رو هم گرامی می‌داریم. به الحمدلله نیروهای نظامی و انتظامی ما گام‌های بلندی برداشتند و ما حضورمون در دریا باید یک حضور مؤمنانه و مقتدرانه باشه. به حمدالله قدم های بزرگی در این زمینه سپاه و ارتش ما برداشتن که امیدواریم تداوم پیدا بکنه و ما از اون ذلت و خاری که امت اسلام قرنها باشه مواجه بودن بیاییم بیرون و از جمله چیزهایی که در این زمینه نقش مهمی داره نیروی دریایی قدیس که هم سپاه و هم ارتش ما در زمینه فعالیت های مهمی داشتن و به همشون باید خسته نباشید عرض بکنیم. و اما محور اخیری که باید صحبت بکنیم مباحث بین المللی است و به خصوص در خصوص غزه است. خب حوادثی که در غزه رقم خورد به یک آتش بس کشیده شد. من اینو توضیح بدم که آتش بس از نگاه ما یک حرکت راهبردی نیست، ولی در یک مقطعی یک پیروزی برای مجاهدان فلسطین. علتش اینه که در جنگ‌های سابق هیچ وقت آتش بسی نبوده. جنگ‌های قبلی قدرت مسلط یک دست غرب و اسرائیل بوده، هر جایی می‌خواستن کاری می‌کردن، ضربه می‌زدن، بعد هم دست بر نداشتن. این که یک گروه اندک و بدون بهره‌مندی از اون پشتیبانی‌های غربی که اسرائیل داره در جایگاهی قرار بگیره که دشمن بگه بیایید حالا با هم بشینیم بحث بکنیم، این معنیش اینه که این مقاومت خیلی رشد پیدا کرده. چون ممکنه سوال بشه، من عرضم این است که نفس این که دشمن میگه بیایید مذاکره بکنیم و آتش بس بکنیم برای یک گروه محدود و گروهی که 60 ساله مردمی که 60 ساله زیر فشار تیر و تانک و بلاهای دشمن غدار بودن، این خودش پیروزیه. هم 22 روزه مهم بود، همین 8 روزه اخیر مهم بود. و نکاتی در اینجا هست که من عرض میکنم، یکی این که مجاهدان فلسطین و مقاومان در غزه و مردم فلسطین باید این را بدانن که راه نجات اونها اسلامه و خط مقاومت و عدم سازش. اینا بدانن دست‌های زیادی در کاره که شما رو به سازش بکشانند، یعنی همون بلایی که سر فتح در آمد و اون گروه مبدل شدن به گروه ناچیز بی ارزشی که سر از سازش و همراهی با مزدوران غرب در آوردن، دنبال اینن که شما رو به اینجا بکشنن. مقاومت بود بدون خط اسلام، سازش ناپذیری، دشادت در راه اسلام، این مهمه و در دام و توطئه‌ها قرار نگیره. فریب خنده ها و کمک های وابستگان به غرب نخورند. بعضی از اینهایی که همراهی شما به ظاهر میکنند، اینها سر در آخر غرب و آمریکا دارند، منافع شیطانی خودشون رو میخوان. حماس و مقاومت فلسطین این رو باید بدانند، همونطور که حزب الله رشید ما به خوبی این حقیقت رو میدونه. باید بر ایمان و جهادی در راه خدا و خط نام اسلام تأکید و تکیه کرد. مواظب باشید در دام سازش قرار نگیرید. مواظب باشند که در دام اختلافات مذهبی و درونی اسلام قرار نگیرن. این یک مطلبه که مجاهدان فلسطین هم باید بهشون خسته نباشید گفت و تبریک به خاطر این پیروزی، هم باید بهشون هشدار داد که در دام توطئه‌های شیطانی و سازشکاری قرار نگیرید. این یک سخن به اونها. سخن دوم به این عزیزان مجاهدان و امت اسلام این است که غرب در کنار اسرائیل بود مثل همیشه. آمریکا ده ها بار قطعنامه های شورای امنیت رو وتو کرده. اسرائیل همیشه مؤید بوده به تعهدات آمریکا و اروپا و غربی ها. این هم را شما خوب بدانید و باور نکنید که اونها یه وقتی دلشون ذره ای همراه با شماست. باورم نمی کنید. اونها با شما نیستن. سازمان های بین المللی هم همینطور. غرب اینطوره. سازمان های بین المللی هم عمدتاً به همون سمت میچرخند و به اون طرف قش میکنن و همراه اسرائیل هم. باز یک بار دیگه جهان غرب و آمریکا و سازمان های بین المللی در یک آزمون رفوزه شدند. یک آزمون دیگه اینا رو رفوزه کرد. ملت مظلومی را رها کردند زیر باران بمب‌های دشمن به اسرائیلی که اصلش رسته. این هم مطلب دومی که امت اسلام و فلسطینی‌ها باید اون رو بدانند. و مطلب سوم اینه که بعضی از کشورها نقش نیمه مثبتی عمل کردن، مثل مصر بالاخره یه نوع همراهی به اونها داشت، خب همین اندازش خوبه، خیلی فرق داره با زمان مبارک، اما انتظار بیشتر میره. بعضی ها منافقانه حرفهایی زدن که خب اگر راست میگفتن الان وقتش بود، الان وقتش بود، شما کاری نکردید. حالا این مانوری بعضیشون رفتن اونجا و چیزایی گفتند و ولی کاری نکردند. شما اگر راست میگید باید جدی همراه اسلام و مقاومت اسلامی باشید. در این جهت هم انتظار بیشتر، یه عده منافق بودن خب معلومه، یه عده هنوز ازشون انتظار میره که جدی باشن، خب اندازه که همراهی کردن خوبه ولی کافی نیست. بداندن این کشورهای اسلامی بدونن که اگر با هم باشن اسرائیل جنگ نمیخواد، بی جنگ تمامش برچیده میشه، این واقعیته. خب وزیر خارجه یکی از این کشورها گفت که اسرائیل شیر نیست، مشکل اینه که ما گور نیست، مشکل اینه که ما گوسفندیم. سید حسن نصرالله خوب جواب داد این رو، درسته. بعضی از این آدم‌های وابسته به غرب، درسته، شما گوسفندهایی هستید که با یک تشن آمریکا، با یکی طمع آمریکا حرکت می‌کنید. ولی همه امت اسلام گوسفند نیستن، شما گوسفندی. شما ناآگاهید. شما همراه جبهه غرب حرکت می‌کنید، حیثیت و مجد و کیان و عظمت اسلامیتون رو فروختی، همراه دشمنان اسلام هستید. خب گوسفند نباشید. شما فریاد انقلاب اسلامی و دعوت اسلام رو بشنوید، همه شیر خواهید شد، همه قهرمان خواهید شد. از عاشورا درس بگیرید، همه شما قهرمان خواهید شد. بله البته باید گریست بر این گوسفندهایی که با اختیار خودشون گوسفند شدن، با انتخاب خودشون ترسوده شدن و درجا زدن، قدرت هیچ حرکتی ندارن. از ایران یاد بگیرید، ایران دژ غرب بود، با شجاعت و رشادت امروز قدرتی در برابر همه دشمنان اسلامه. ما بر اساس وظیفه‌مون عمل میکنیم. واقعیت اینه، شما بیاید از حزب الله یاد بگیرید، از انقلاب اسلامی یاد بگیرید، تا گوسفند نباشید، تا مرد باشید، شجاع باشید. ما حرفمون اینه، بیاید دست بردارید از این اختلاف افکنی های مذهبی که دارید اینجا اونجا بهش دامن میزنید برای منافع آمریکا. بدونید که آمریکا دنبال اینه که امروز جنگ مذهبی رو تو همه عالم اسلام برپا بکنه، جنگ ملیتی و مذهبی و زبانی و نژادی، تا این جبهه بزرگ را مبدل به همون گوسفندها بکنه که شما میگید. امت اسلام این را خواهد فهمید و شما باید همراهی بکنید. نگاه بکنید به اون جاهایی که همراه آمریکا بودن و فرو ریختن. و نکته دیگر هم اینه که فلسطینی ها بدونن، دنیای اسلام هم بدونه که ایران بر اساس یک نگاه اسلامی و وظیفه الهی عمل میکنه، چشم رو طمعی به این و اون ندوخته. ما دنبال وظیفه هستیم، ما حسینی هستیم، ما دنبال وظیفه الهی هستیم. در این قضایای اخیر و این قضیه اخیر هم شما دیدید اون تنها جایی که خالصانه و صادقانه حرف میزنه و اون چی که در دستش هست کمک میکنه ایرانه، بقیه بیشتر برای اینه که آبرو خودشون رو حفظ بکنن. غالبا اینا برای اینه که یه آبروی پیش ملتاشون داشته باشن، یه همراهی ظاهری میکنن، پشت صحنه با آمریکا اونا همراه هستن. و نکته دیگر هم در این قضایا اینه که شما اینجور بدبینی به جبهه مقاومت رو رواج ندید. شما به جای این کارهایی که در سوریه کردید و دارید میکنید برید تو فلسطین، اون وقت فلسطین اسرائیل از بین خواهد رفت. عجیبه که تمام اینها از این کشورها جمع شدن، از غربی ها تا مزدوران منطقه شون، هر چی بگی سلاح و امکانات بر ضد جبهه مقاومت در لبنان و سوریه خرج میکنن، خب از غربی ها انتظار نمیره مسلمان ها اگر راست میگن این کشورها رو که جنگ تو فلسطینه، خب یک صدام اون کمک رو شما بکنید. معلومه که این نقشه آمریکاست تا اون به تعبیر رهبری اون حلقه مقاومت، اون جبهه مقاومت رو بشکنن. و این نکته هم امریست که باید اونا بهش توجه بکنن. خب من مجدداً عاشورای حسینی رو تسلیت و تحذیت عرض میکنم و رعایت همه اون توصیه ها تأکید میکنم و حضور بسیجیان و جوانان و نوجوانان بسیجی را در مراسم نماز جمعه خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. البته قرار بود که نمیدونم حالا خانواده شهید احمدی روشن هم در نماز حضور داشته باشن، در شهر ما حضور دارن، حالا اگر حضور دارن که خوش آمد میگیم، اگرم نه حضورشون در شهر برای ما الهام بخش. خانواده یک شهید دانشمندی که برای اطلاع کشور و پیشرفت علمی و اقتدار کشور به شهادت رسید، یاد و نام و خاطره همه شهدا، همه بسیجیان شهید، همه ایثارگران در راه خدا و شهیدان کربلا و شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای این جمع، شهدای انرژی هسته‌ایمون و این شهید بزرگوار را گرامی می‌داریم با صلواتی بر محمد و آل محمد. خب ما در عزای امام حسین نوحه مصیبتی خوانده شد امسال در هفته امر معروف نهی از منکر در شرایط مهم جهانی و شرایط مهم کشورمون و سختی هایی که بر کشورمون تحمیل کردن، شعار این عاشورا و این ایام هیهات من الذله بوده. ما هم در پایان خطبه همه با هم 5 بار این صدای رسای امام حسین رو در این عصر و در این مکان مقدس منعکس میکنیم با فریاد هیهات من الذله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله.